أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أهل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فخر رازی این احسان را به معنای آزاد بودن معنا کرده است. محسنات یعنی زنان آزاده. برهانی که برای این مسئله ذکر می‌کند اموری است که بعضی از اونها لازم نیست تعرض بشود، چون جواب روشنی دارد. بعضی از اونها که نیاز به جواب دارد این است که خب اگر منظور از این محسنات عفائف باشد، یعنی زنهای پاکدامن، اعم از آزاده و کنیز، با ظاهر آیه موافق نیست، برای اینکه اگر کسی کنیز را نکاح کرد مهر او را به مولای او می‌دهد، در حالی که آیه ظاهرش این است که اذا آتیتموهن اجورهن، اجور اینها را به اینها باید بپردازید، و چون مهر کنیز را به مولای او میدن نه به خود او، پس معلوم میشود اینجا منظور کنیز نیست، فقط آزادها، زنان آزاده. این احتجاج ناتمام است، برای اینکه پرداخت اجر هر جایی و هر کسی به حسب اون جا و اون کس است. اون شخص اگر آزاد بود پرداخت اجر به خود اوست، و اگر کنیز بود پرداخت اجر به مولا و سید اوست. تعدیه اجر به مولا یک نحوه پرداختی است که فرمود اجر او را باید بدید. حالا هر جایی پرداختش مستحق خاص خود را دارد. گذشته از این که این کلمه احسان در سه جا تکرار شده است، یکی محسنات من المؤمنات، یکی محسنات من الذین اوتوا الکتاب، یکی هم محسنینه. خب منظور از این محسنین که آزادها نیستن، که یعنی عفائف، شما در صورت که شما عفیف باشید، این که مقید نیست به احرار، عبید را هم شامل می شود، برای عبید هم حلال است. اونگاه آیا عبد می تواند با حر ازدواج کند یا نه، یا اینکه عبد باید با حر با عمه ازدواج کند، اون قید را وسیله روایات باید اثبات کرد. غرض آن است که کلمه احسان در این آیه سه بار تکرار شد و وحدت سیاق اقتضا میکند که یک معنا داشته باشد. مطلب دیگر آن است که ایشون گفتن اگر منظور از این محسنات عفائف باشد، لازمش این است که نکاح زنهای غیر عفیف جایز نباشد، در حالی که نکاح اونها جایز است. جوابش این است که گرچه نکاح اونها جایز است، و در سوره مبارکه نور اون آیه بر تکوین هم شده است نه بر تشریع، یعنی آیه سوم سوره مبارکه نور این است: الزانی لا ینکحو الا زانیتا او مشرکه و زانیتو لا ینکحوها الا زان او مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین. این به اون معنا نیست که این حرمت حرمت تشریعی باشد، که اگر کسی زنا کرد معاذ الله این حق ندارد ازدواج بکند مگر با زن زانیه، که اون حق ندارد با زن پاک دامن ازدواج بکند. این چنین که نیست. این ناظر به جریان تکوینی است که غالبا مرد آلوده به سراغ زن آلوده می رود، یا به سراغ زن غیر موحد، و همچنین زن آلوده به حواله مرد آلوده یا مرد مشرک در می آید. غرض آن است که گرچه نکاح زانی جایز است، و اما این آیه در صدد بیان آن است که این برخوردتون سفاه نباشد، نکاح باشد. با عفائف عفیفانه نکاح کنید، نه اینکه نکاحتون حتما با عفائف باشد، یعنی اون زن در این عمل سفاه نکند
و شما هم در این عمل سفاه نکنید، هر دو نکاح کنید و پولی هم که پرداخت میکنید به عنوان مهر باید باشد، نه در قبال اون آلودگی. این منظور آیه است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، معیار اهل کتاب بودن است نه ذمی بودن. یه وقت است که حکم روی ذمی رفته است، ذمی اهل کتاب مخصوص است، یعنی کسی که یهودی یا مسیحی باشد و به شرایط ذمی عمل کند. ولی اگر حکم روی ذمی نرفت، روی اهل کتاب رفت، لازم نیست که اون شخص که اهل کتاب است به شرایط ذمی عمل کند. الان که مسئله ذمی مطرح نیست، این آیه میتواند مورد عمل قرار بگیرد. حتی اونها که فتوا دادن این نکاح مخصوص عقد انقطاعی است، اونها هم درباره اهل کتاب فتوا دادن نه اهل ذمه، چون ذمی بودن موضوع حکم نشده در این آیه، اهل کتاب بودن معیار حکم است. مطلب چهارم آن است که بعضیا خیال کردن اون اهل کتابی که قبل از نازل شدن قرآن کریم به تورات و انجیل ایمان آورده بودند می شود با اونها ازدواج کرد، ولی اگر کسی بعد از نزول قرآن کریم به تورات و انجیل ایمان آورد نمی شود با او ازدواج کرد. ولی اینکه آیه دارد و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این استنباط هم ناتمام است، برای اینکه ناظر است به اینکه اون کتابی که قبل از شما نازل شده است، نه اینکه ایمان باید قبل از نزول قرآن کریم باشد. محور آیه این است، اونها که به کتابی ایمان آوردن که کتاب قبل از قرآن است، نه اونها که ایمان آورد قبل از این که قرآن نازل بشود به تورات انجیل ایمان آورد باشند. نه، این من قبل کم ناظر به نزول کتاب است، نه ناظر به ایمان اونها. هر کی مؤمن شد به تورات و انجیلی که تورات و انجیل قبل از قرآن نازل شد، خواه این ایمان به تورات انجیل هم قبل از نزول قرآن باشد یا نه ایمان به تورات انجیل بعد از نزول قرآن کریم باشد. فرض این است که من قبلکم ناظر به نزول و ایتاء کتاب است، نه ناظر به ایمان. این چهار مطلب مربوط به اون بخش قبل. منظور این است که اونها مؤمنن به تورات و همون توراتی که در عصر خودشون بود، با اینکه قرآن روی این تورات صحه تمام نگذاشت و او را محرف دانست، مع ذلک این اهل کتاب را از مشرکین جدا کرده و برای اینها حکم خاص کرده. مطلب پایانی این آیه پنج سوره مائده آن است که و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، که بعضی خواستن به همین ذیل هم استشهاد کنن که نکاح کافرها جایز نیست، در حالی که این ذیل حکم کلامی را در بر دارد نه حکم فقهی را. فرمود و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخره من الخاسرین، اگر کسی به ایمان کفر بورزد عملش باطل است و در آخرت هم جزء زیانکارهاست. کفر به خدا و قیامت و وحی و نبوت معناش روشن است، اما کفر به ایمان معناش روشن نیست. لذا مفسران به زحمت افتادن که کفر به ایمان یعنی چه؟ آیا مضافی در تقدیر است؟ آیا مجازی در کلمه است؟ آیا مجازی در اسناد است؟ تا کفر به ایمان معنا پیدا کنند. ولی بدون حذف مضاف یا مجازی در اسناد می توان کفر به ایمان را هم تفسیر کرد. ایمان یعنی اعتقاد به اصول دین و حقانیت اونچرا که دین آورده است، این ایمان است. یک وقت کسی به متعلق ایمان کافر است، مثل من یکفر بالله و مانند، یه وقت نه، به همین حقیقت اعتقاد کافر است. میگن اعتقاد به خدا یعنی چه؟ این نه تنها الله را منکر است، اعتقاد به الله را خرافی می داند. پس متعلق کفر او ایمان است، و چنین کسی البته کافر است در حقیقت. پس گاهی کفر به متعلق ایمان تعلق میگیرد، مثل من یکفر بالله یا کفر بالله، گاهی نه به خود اعتقاد تعلق میگیرد که اینا این اعتقاد را خرافات میدانند، میگن این اعتقاد چیه؟ یه امر باطلی است که به این اعتقاد کفر میورزند. اما این که فرمود فقط حبت عملو، در قرآن کریم برای کافران دو حساب باز کرد، یک حساب دنیایی و یک حساب معنوی و اخروی. در باره دنیا فرمود که اگر کسی کافر بود ولی در باره مسائل دنیایی تلاش و کوشش کرد، ما اعمال اینها را کم نمی گذاریم. هر کسی برای دنیا کاری کرد، در دنیا برای دنیا کاری کرد، به مقداری که مصلحت می دانیم به اون می دهیم و عمل او را هم لا تمام نمی گذاریم. خواست کشاورزی کند، دامداری کند، صنعتی تولید کند بماند. اما درباره معارف و معنویات، کافر هر عملی که می کند هباء منثور است، چون یک چیزی را بالاخره تقدیس می کند. انسان یه امری رو مقدس می شمارد خواهونا خواهد. حالا اگر بت پرست بود بت ها را، و اگر ملحد بود او مرام مارکسیسمی را، هر چیزی را که غیر خدا باشد اگر کسی تقدیس کند این سراب است. در دنیا اثر این را نمی یابد و در آخرت هم خسارت او روشن می شود که در قیامت خسران او ظاهر می شود نه حادث می شود. او در دنیا هم خاسر است. فرمود و من یکفر بالایمانه فقد حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. حبت اعمال یه عنوان کلامی دارد که در سوره مبارکه بقره بحث کلامیش مفصل گذشت. اما اینجا اونچه که اشاره می شود آن است که کافر هر گونه اعمال تجاری و مانند آن که در دنیا انجام بدهد برابر مصالح عامه خدا به اونها چیز میده، و درباره معنویات هر عملی که انجام بدهد هباء منثور است. اگر عبادتی دارد هباء منثور است، و اگر چیزی را تقدیس میکند هباء منثور است. در سوره مبارکه نور آیه 39 اینچنین فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب به قیعه. اگر در قیعه، در قاع سفسف، در بیابان باز یک انسانی کرانه افق را آب میبیند، این آب نما در حقیقت سراب است. فرمود اعمال کافران مثل سرابی است در یک افق باز که انسان تشنه او را آب میپندارد ولی در حقیقت سراب است. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. به دنبالش میرود، وقتی به اونجا رسید میبیند چیزی نیست، یعنی چیزی نمییابد، نمییابد که چیزی نیست، چون عدم تحت یافتن نیست. نفرمود وجده لا شیء، فرمود لم یجده شیئا، چیزی نمیبیند. چون در موارد دیگر فرمود اونهایی که در دنیا کار کردن به اندازه مصالح عامه ذات اقدس اله، فرمود با اونها میدیم. در سوره مبارکه اسراء این دو قسم را کنار هم یاد کرد، فرمود هر کسی برای دنیا کار بکند ما به اعمال دنیایی میدیم، هر کسی برای آخرت کار کند برای آخرت او اعمال او محفوظ است. آیه 18 و 19 و 20 سوره مبارکه اسراء این است که من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعی لها سعیها و هو مؤمن فالله کان سعیه مشکورا کلا نمد هؤلاء و هؤلاء. اون ما هر دو گروه را کمک میکنیم. حالا اگه کسی خواست کفر بورزد، این چیزی نیست که امکاناتش فراهم نباشد، ما همه امکانات در اختیار او میگذاریم و اما سرانجام شکست دامنگیر او میشود. کلن نمیدو وسائل امکانات فراهم بکنیم، چون او در راه معنویت قدم بر نداشت که ما امداد معنوی بکنیم، که ما وسائل کفر کافران را فراهم میکنیم تا بشه امتحان، وسائل ایمان مؤمنان را هم فراهم میکنیم تا بشه امتحان، وسائل هر دو گروه را فراهم میکنیم. کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه. اگه کسی خواست معصیت کند وسیلش فراهم، کسی که خواست اطاعت کند وسیلش فراهم. کفر و ایمان، اطاعت و اسیان، همه اینها وسائلی دارد به ذات اقدس اله به عنوان آزمون این وسائل را فراهم میکند. اما در باره کافران، کافران اونها همه اعمالشون شر است به میبینن ولی عمل خیری ندارن تا ببینن که اگر مرام لنین و استالین را تقدیس کرد این سراب است، اگر بت و بت پرستی را تکریم کرد این سراب است. سراب چیزی ذره ای نیست که انسان ببیند که لم یجد شیئا، ولی اگر عمل خیر باشد البته میبیند ولو به اندازه ذره، ولی سراب را که انسان نمیبیند ولو یک ذره که در قیامت ظاهر میشود که سراب است. اون من یعمل مثقال ذره خیرن یره هم در ظرف قیامت است دیگر، یعنی رؤیت در قیامت است، عمل در دنیا، ولی باید خیر باشد بالاخره، نه سراب الخیر خیر نما. لذا ذات اقدس اله هم در سوره کهف و هم در سوره انبیا این دو مسئله رو کاملا از هم جدا کرده. در سوره مبارکه انبیا فرمود هر کسی هر کاری که انجام بدهد ولو کم و کوتاه این را میبیند ولو به اندازه مثقال حبه باشد. این چه این نیست که کسی به اندازه وزن یک خردل یا اسپند عمل خود را نبیند. آیه 47 سوره مبارکه انبیا این است: و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. که این مضمون در بعضی از آیات دیگر هم هست. اون من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره هم هست. خب پس من یعمل مثقال ذره خیرا یره، چه اینکه در این آیه 47 سوره انبیا فرمود و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، هیچ کسی مظلوم نخواهد شد در قیامت. ولی در سوره مبارکه کهف آیه ای دارد که معلوم می شود که این که فرمود اگر یه مثقال حبه ای باشد ما می آوریم مال موحدان است، نه مال عام از موحد و غیر موحد. در سوره مبارکه کهف آیه 103 تا 105 این است: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یعنی کارهایی که اینها در دنیا کردن گم شده است، که این فی الحیات دنیا متعلق به سعی است نه متعلق به ذله. ضل سعیهم فی الحیات دنیا یعنی کاری که در باره دنیا کردن این کار گم شد، چون کار سراب است. ذل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، مثل انسان تشنی که به دنبال سراب می‌دود به خوشحال است، خیال میکند آب پیدا کرده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. ما در قیامت برای اینها میزان و ترازو نصب نمی کنیم. ترازو برای سنجش اعمال است. اگه کسی کالایی به همراه نیاورده که انسان ترازو نصب نمی کند برای سنجشی، چون چیزی ندارد که. سراب را هم که نمی شود سنجی. ترازو مال کسی است که یه عمل خوب دارد یه عمل بد دارد، خلط و عملا صالحا و آخر سیا، برای او ترازو نصب میکنند ببینن کدوم کمتر کدوم بیشتر. اما کسی که هیچ عمل ندارد چی نصب بکنه؟ رضا فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ما در قیامت دو ترازوست، یه ترازو برای این که مشخص بشود این شخص اعمال خیرش بیشتر است یا اعمال شرش، این یک. بعد از این که مشخص شد این اعمال خیرش بیشتر است، یه ترازوی خیرات است که مشخص کننده درجات این شخص است، درجه یا درجات. و یا اگر مشخص شد که این شخص اعمال شر است یک ترازوست که درکات او را مشخص میکنه. کافر این ترازوی دوم را دارد، نه ترازوی اول. درکات کافرین فرق میکند. اگر منافق بود که در منافقین به درک رسته بردن، و اگر جز ساده کبرای کفار بود، اون هم که یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار به بئس الورد المورود، و اگر نبود که دنبال روی اونهاست، بر تقدیر برای کافر اون ترازوی اول نست نمیشود که حالا اعمال او را بسنجن ببینن خوبیش بیشتر است یا بدیش. و اصلا خوبی ندارد تا بسنجن که همون فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. پس کافر چون هیچ ذره خیری ندارد، تخصصا آیه من یعمر مثقال ذره خیرن یره خارج است، نه تخصیصا، چون سراب ذره هم نیست، ولی برای موحد این ترازو باز است، نسب است، چون موحد کار خیر دارد و کار شر ممکن داشته باشد. و خلط و عمل صالحا و آخر سیا، اون وقت معلوم می شود که عمل خیرش بیشتر است یا نه. اگر عمل خیرش بیشتر بود جزء موفقین است و صالحین، یه ترازوی دیگری نصب می کنن برای سنجش درجات اونها. یا اگر عمل شرش بیشتر بود یه ترازوی دیگر نصب می کنن برای سنجش درکات اونها. گاهی هم ممکن است با یک ترازو دو کار انجام بدن، غرض اینه که دو تا مسئله است جدای از هم. این که فرمود و هو فی الاخرت من الخاسرین، خود آخرت ظرف ظهور خسارت است نه حدوث خسارت، وگرنه در دنیا خسارت دیدن. خسارت آن است که انسان سرمایه را بدهد به چیزی نگیرد، این معنی خسارت است. در هیچ جای قرآن صرف عمل را باعث بهشت رفتن نمی داند، هیچ جای قرآن. حتما این دو ربع شرط است، یکی ایمان که حسن فائده است، یکی عمل صالح. ولی درباره سیئه چرا؟ درباره سیئه همه یک عنصر را شرط کرد، جزاء سیئه سیئه مثلها، چه مؤمن چه غیر مؤمن، هر کی گناه کرد کیفر می‌بیند. درباره کیفر یک عنصر شرط است و اون گناه است، خواه گناهکار مسلمان باشد خواه کافر. و این درباره بهش رفتن حتما دو عنصر شرط است. من عمل صالح هم فرنفسه، عمل صالح در درجه اول ایمان است دیگر. قرآن عملی را صالح می داند که برابر با ما جا به نبی و وحی باشد، و کسی برابر با ما جا به نبی و وحی عمل نکرد که عملش صالح نیست که. یه وقت است میگه فرنگست بیمارستان ساخت، خب قرآن کی را عمل صالح نمیداند که؟ عمل صالح یعنی این شخص این کار را برای رضای خدا به دستور پیغمبر کرد، این عمل صالح است. عملی را قرآن صالح میداند که مطابق با حجت اون عصر باشد، برابر با وحی اون عصر باشد. کسی که اون حجت عصر را قبول نداشت که عمل اون عمل صالح نیست که. خب پس لمن یک فر بال ایمانه فقط حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر در بعضی از تعبیرات آمده است که خسرت دنیا و الاخره، با این آیه مخالف نیست، یعنی این در دنیا هم خاسرت، در آخرت خاسرت، منتها در دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خود را خاسر نمی پندارند. در آخرت این روشن می شود، تبل از سرائر، وقتی روشن شد ظرف ظهور خسارت است، چون اون چه که اون جا که جای خسارت هست جای تجارت، جای خسارت هست، و جایی که جای تجارت نیست که جای خسارت نیست. تجارت هم در دنیاست. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون، اولش ایمان است. خب جایی که جای تجارت هست یه عده سود میبرن، انما دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. آخرت که جا برای تجارت نیست تا کسی ضرر بکند یا سود ببرد که. آخرت جا برای نتیجه عمل است. پس اگر گفته شد و هو فی الاخرت من الخاسرین، یعنی خسارت دنیای او در آخرت ظهور میکند. این اونهایی که فرمود فما ربحت تجارتهم، خسارتشون در آخرت ظاهر میشود. در قبالش مؤمنین هستن که یرجون تجارتا لن تبور، اینا یه تجارت غیر بائر دارن. بائر یعنی هالک، غیر بائر یعنی زنده و غیر هالک. اما آیه بعد ممکن است بعد از مسائل فرعی در مربوط به آیه پنجم بازگو بشود. اما آیه ششمی که مطالعه فرمایید یا حکم فقهی دامنه‌دار است که مهمترین مسئله فقهی اختلاف مورد اختلاف بین علمای سنت و شیعه است. به اون آیه ششم سوره مائده است که همون یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. این کریمه طهارات ثلاث را یعنی وضوء و غسل و تیمم را در بر دارد، در ذیل هم اون حکمت عامه را افاده کرد که خداوند دینش را هرجی نکرده و منظور خدا هم اسلام نعمت است. حالا تو اصل مسئله روشن بشود تا موارد اختلاف پردازیم. الحمدلله رب العالمین.